ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا. ارتش اسرائیل مناطقی در جنوب لبنان را هدف حملات خود قرار داد. قیمت بنزین در کارت جایگاه ها از 22 آذر به 5000 تومان افزایش می‌یابد. و بهای دلار آمریکا از 126000 تومان گذشت. روز سه‌شنبه ارتش اسرائیل اعلام کرد یک مرکز آموزشی و اماکن دیگری در جنوب لبنان را که از سوی حزب الله اداره می‌شد هدف حملات خود قرار داده است. برغم آتش‌بس شکننده سال گذشته که قرار بود به جنگ بین اسرائیل و حزب الله پایان دهد، در ماه‌های گذشته ارتش اسرائیل حملات خود به مواضع حزب الله را ادامه داده است. سربازان اسرائیلی هنوز در 5 منطقه در جنوب لبنان مستقر هستند و دولت لبنان در تلاش است روند خل سلاح حزب الله را بدون توسل به زور ادامه دهد. حزب الله لبنان از طرف آمریکا و شاخه نظامی آن از طرف اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شوند. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت اعلام کرده است قیمت بنزین در کارت جایگاه از بامداد شنبه 22 آذر به 5000 تومان افزایش می‌یابد. خانم مهاجرانی روز دوشنبه مدعی شد که این تغییر برای بخش عمده‌ای از مردم اثر مستقیم نخواهد داشت و 80% شهروندان همچنان می‌توانند نیاز سوخت خود را با سهمی‌های موجود بنزین 1500 و 3000 تومانی تأمین کنند. همزمان عباس باصفا مدیر سامانه هوشمند سوخت اعلام کرد که از این پس هر فرد تنها برای یک خودرو میتواند از سهمیه بنزین یارانه‌ای استفاده کند. و افزود حدود 3 میلیون نفر در کشور بیش از یک خودرو دارند و باید خودروی اصلی خود را برای دریافت سهمیه بنزین در سامانه شرکت پالایش و پخش ثبت کنند. قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران به روند صعودی خود ادامه می‌دهد و با برجا گذاشتن رکورد جدید به بیش از 126000 تومان رسید. گزارش لحظه به لحظه سایت‌های اعلام نرخ ارز در ایران نشان می‌دهد که هر دلار آمریکا در روز سه‌شنبه بیش از 126000 تومان معامله می‌شود. قیمت هر سکه طلای طرح امامی هم از 133 میلیون تومان گذشت. روند افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران طی هفته‌های اخیر شدت بیشتری پیدا کرده است. روز دوشنبه غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه با اشاره به مسئولیت بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز به رئیس سازمان بازرسی دستور داد این موضوع را در جلسه فوق‌العاده مورد بررسی قرار دهد. فیلم یک تصادف ساده ساخته جعفر پناهی در 4 بخش در فهرست نامزدهای 83 دوره جوایز گلدن گلوب در سال 2026 قرار گرفت. این فیلم که به دلیل فضای انتقادی و نگاه انسانیش مورد تحسین قرار گرفته، در بخش‌های بهترین فیلم درام، بهترین فیلم خارجی، بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه نامزد شده است. فیلم یک تصادف ساده در تابستان امسال توانست دومین نخل طلا را برای سینمای مستقل ایران به ارمغان آورد. این فیلم بدون مجوز رسمی در ایران ساخته شده و بسیاری از صحنه‌ها با روایتی نمادین، نقدی صریح بر وضعیت حقوق بشر و زندانی‌های سیاسی در کشور است. هفته گذشته وکیل جعفر پناهی خبر داد که دادگاه انقلاب اسلامی برای این کارگردان سرشناس ایرانی 1 سال حبس و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور صادر کرده است. جعفر پناهی در ماه‌های گذشته برای تور نمایش فیلمش در آمریکا در آن کشور به سر می‌برد. اما همزمانی دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و مصر در جام جهانی 2026 با روز بزرگداشت دگرباشان در شهر سیاتل آمریکا، این مسابقه را پیش از سوت آغاز وارد حاشیه‌های فراتر از مستطیل سبز کرده است. در حالی که کمیته محلی سیاتل از مدت‌ها قبل روز 26 ژوئن را به دلیل همزمانی با رژه سالانه افتخار به این مناسبت اختصاص داده بود، قرعه‌کشی فیفا 2 کشوری را در این تاریخ به مصاف هم می‌فرستند که سخت‌گیرانه‌ترین قوانین کیفری را علیه همجنس‌گرایی اجرا می‌کنند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
کمیته محلی برگزاری مسابقات جام جهانی 2026 در شهر سیاتل آمریکا اعلام کرد دیدار برنامه ریزی شده برای روز 26 ژوئن، پنجم تیر ماه 1405 با رویدادهای بزرگداشت جامعه دگرباشان جنسی همراه خواهد بود. این تصمیم در حالی گرفته شده که طبق قرعه‌کشی فیفا این مسابقه میان تیم‌های ملی ایران و مصر برگزار خواهد شد. دو کشوری که قوانین سختگیرانه علیه همجنسگرایی دارند. طبق گزارش منتشر شده، تصمیم کمیته محلی سیاتل مبنی بر اختصاص این روز به جامعه دگرباشان مدت‌ها پیش از قرعه‌کشی روز جمعه و مشخص شدن تیم‌های گروهی گرفته شده بود. مسئولان برگزاری در سیاتل دلیل این نامگذاری را همزمانی تاریخ مسابقه با آخر هفته ویژه رژه افتخار در این شهر ساحلی هم مرز با کانادا اعلام کردند. با انجام قرعه‌کشی و قطعی شدن میزبانی استادیوم 69,000 نفری سیاتل برای دیدار ایران و مصر، این مسابقه ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. قوانین کیفری در هر دو کشور ایران و مصر همجنسگرایی را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات‌های سنگینی تا حد اعدام در نظر گرفتند. در پی بالا گرفتن بحث‌ها پیرامون این موضوع، وبسایت مرتبط با رژه دگرباشان در سیاتل و همچنین فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا با صدور بیانیه‌هایی تأکید کردند که نامگذاری این مسابقه به افتخار جامعه دگرباشان یک ابتکار محلی است و به معنای تأیید رسمی یا سیاست‌گذاری مستقیم از سوی فیفا نیست. موضوع حقوق دگرباشان در جام‌های جهانی اخیر همواره چالش برانگیز بوده است. در جام جهانی 2022 قطر، به عنوان یک کشور اسلامی با قوانین مشابه ایران و مصر، فیفا بازیکنان را از بستن بازوبندهای رنگین کمانی منع و تهدید به جریمه شخصی کارت زرد کرد. همچنین در جام جهانی 2018 روسیه هم، اگرچه همجنسگرایی صراحتاً جرم انگاری نشده بود، اما به دلیل افزایش مخالفت‌های محلی، سازمان‌های حقوق بشری با همکاری فیفا خانه‌های امنی را برای محافظت از هواداران اقلیت جنسی و قومی در نظر گرفتند. با توجه به فاصله 7 ماه تا برگزاری این دیدار حساس، گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر تلاش احتمالی مقامات ایران و مصر برای تغییر محل برگزاری مسابقه وجود دارد. هرچند کارشناسان شانس موفقیت چنین درخواست‌هایی را اندک می‌دانند. اگر تغییری در برنامه ایجاد نشود و با موافقت فیفا نیز همراه شود، ورزشگاه سیاتل در روز پنجم تیر ماه 1405 شاهد صحنه‌های نادر خواهد بود. احتزاز پرچم‌های رنگین کمانی جامعه دگرباشان در کنار پرچم جمهوری اسلامی ایران، آن هم در جریان یکی از حساس‌ترین بازی‌های مرحله گروهی، توجه میلیاردها بیننده تلویزیونی در سراسر جهان را به خود جلب خواهد کرد.
همزمانی دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و مصر در سیاتل آمریکا با روز بزرگداشت دگرباشان در آن شهر. خبرها را از رادیو فردا پی می‌گیرید. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز دوشنبه در لندن تأکید کرد که اوکراین نمیتواند از هیچ بخشی از سرزمین خود چشم پوشی کند، هرچند آمریکا در تلاش است برای این موضوع به راه حلی میانه دست یابد. زلنسکی گفت طرح مشترک اوکراین و اروپا برای ارائه به واشنگتن تا روز سه‌شنبه آماده خواهد شد. به گزارش روزنامه گاردین، اتحادیه اروپا و کییو در حال نهایی کردن بخش‌هایی از طرح صلح پیشنهادی آمریکا هستند، از جمله تضمین‌های امنیتی و برنامه بازسازی پس از جنگ. مذاکرات رهبران فرانسه، آلمان و بریتانیا روز دوشنبه پشت درهای بسته در حالی برگزار شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا زلنسکی را به نخواندن طرح صلح و ایجاد ناامیدی متهم کرده، در حالی که مدعی شده ولادیمیر پوتین با این طرح مشکلی ندارد. و بامداد سه‌شنبه دست کم 6 سرباز پاکستان در حمله شبه نظامیان به یک پاسگاه مرزی این کشور در نزدیکی افغانستان کشته شدند. 3 منبع امنیتی به خبرگزاری رویترز گفتند که این حمله در منطقه کورام در نزدیکی مرز افغانستان روی داد. پاکستان طالبان افغانستان را به حمایت از شبه نظامیان مخالف دولت و پناه دادن به آنها متهم می کند و می گوید گروه های شبه نظامی با استفاده از پایگاه‌هایشان در خاک افغانستان به نقاط مرزی آن کشور حمله می کنند. طالبان افغانستان این اتهامات را رد می کند. شنوندگان عزیز، 50 دقیقه دیگر با بخش دیگری از خبرها با شما خواهیم بود.